أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. أما النوع الأول فيستدل به على أحكام شرعية واقعية كحكم الشارع بإباحة التصرف في مال الغير بمجرد طيب نفسه. خب بحث ما راجع به دلالت تقریر معصوم بود. گفتیم که تقریر معصوم یعنی سکوت تأیید آمیز او در برابر رفتاری که از عباد سر میزنه. این رفتار گاه فردیست و گاه جمعی. گاه رفتاری است که فردی یا افراد معدودی در برابر امام انجام میدند، به تعبیر اصولیون در مرعا و مسمع امام صورت میدند و امام در قبال این رفتار سکوت میکند، و گاه سخن از یک رفتار جمعی فراگیر بین عقلاست که ازش تعبیر میکنیم به بناء عقلایی یا سیره عقلا. امام هم به عنوان فردی در جامعه عقلایی ناظر به این سیره ها و بناءات عقلایی است و سکوت او میتواند به معنای تأیید او در قبال این سیره ها باشه. بحث ما مربوط میشه به قسم دوم، یعنی تقریر سیره های عقلایی و اینکه چگونه یک سیره عقلا میتواند با سکوت امام به سان یک دلیل در دست فقیه در عرصه استنباط نقش داشته باشه. گفتیم که سیره های عقلایی رو می شود بر دو قسم کرد، سیره های عقلایی به لحاظ مرحله واقع و سیره های عقلایی به لحاظ مرحله ظاهر. اما نوع اول سیره هایی بود که عقلا به این اعتبار که واقعا فلان رفتار شایسته اتخاذ است بر این رفتار سیره می کردند، اجتماع می کردند. مثلا می دیدند که تصرفات مالکانه از کسی که مباهات اصلیه را حیازت کرده است شایسته است، واقعا شایسته است، واقعا پسندیده است، او خود این مباهات را حیازت کرده، پس شایسته است که در اینها مالکانه تصرف کند. رو این پایه و اساس سیره می کردن بر مملکیت حیازت. یا مثلا با خود این گونه ولو به شکل ارتکازی می اندیشیدن که تصرف در مال غیر به صرف تیب نفس او کفایت می کند. بر همین مبنا اگر احراز می کردند تیب نفس کسی را، تصرف در مال او را شایسته می شمردند و منتظر اذن لفظی او نمی ماندند. این نوع اول سیره های عقلایی است که ازش تعبیر می کنیم به لحاظ مرحله واقع. فقهای اصولی ما به این نوع سیره ها تمسک کردند برای اثبات احکام واقعی و اشکالی هم متوجه این نحو استدلال نیست. علت هم این است که همان سه اساسی که ما ذکر کردیم برای دلالت سکوت معصوم بر رضا و امضای او نسبت به این سیره ها، یعنی سیره های عقلایی به لحاظ مرحله واقع، منطبقه. چطور؟ ببینید شارع مقدس در تمام وقایع حیات بشر متناسب با اونها حکم وضعی یا تکلیفی دارد. حکم وضعی یا تکلیفی، عبارت کوتاه و گویایی هست، لا تخلو الواقعة من حکم. واقعی از وقایع حیات بشر خالی از حکم شرعی نیست. لا تخلو الواقعة من حکم. خب اگر مطابق مشی و سیره عقلا باشه حکم شارع مقدس که هیچ سکوت پیشه می کند و وضعی هم ندارد، اما اگر حکم او مطابق با مشی و سیره عقلا نباشه، اینجاست که عدم ردع او و سکوت او در قبال این بناء عقلایی، در قبال این سیره عقلایی، اولا و ثانیا و ثالثا، اولا نقض غرض است، اساس اول، ثانیا معصیت است، اساس دوم، ثالثا بر خلاف ظاهر حال کسی است که وظیفه مراقبت و توجیه امت رو بر دوش گرفته، اساس سوم. ما در اساس عقلی اول سخن از استحاله نقض غرض بر معصوم به میان آوردیم، به بیان دیگر بر شارع که لسان شرع، جلوه شرع. اگر بخواد معصوم در قبال این سیره، سیره ای که حسب فرض منافات با حکم شرعی دارد، سکوت پیشه کند، با غرض او که استیفاء ملاکات احکام است در تضاد خواهد بود و این سکوت نقض غرض محسوب خواهد شد که محال است. یا اگر بخواهد در قبال این سیره ای که مخالف حکم شرعی است سکوت پیشه کند، این سکوت او یا تخلف از تکلیف امر به معروف و نهی از منکر است اگر آمدانه صورت بگیره، یا تخلف از تکلیف تعلیم جاهل است اگر جاهلانه صورت بگیره، و هر دو فرض به معنای معصیت و معصیت نسبت به شارع مقدس محال. این هم اساس دوم. و همچنین اساس سوم هم قابل تطبیقه. اساس سوم هم به همین شکل قابل تطبیقه. ظاهر حال معصوم به سان حجت بر عباد یا امام العباد این است که وظیفه مراقبت و توجیه امت رو بر دوش گرفته است. اینجاست که اگر او در قبال سیره ای که با حکم شرعی منافات دارد سکوت پیشه کنه، این خلاف ظاهر حال اوست. ظاهر حال او در موارد منافات یک سیره با حکم شرع اعتراض، رد، سکوت، ظهور در رضا و امضای او دارد. این هم اساس سوم. بر هر سه اساس می شود به سیره های عقلایی به لحاظ مرحله واقع تمسک جست برای اثبات احکام واقعی، برای اثبات احکام واقعی. روی این پایه و اساس بر سیره مملکیت حیازت تمسک میکنند تا بگن واقعا من حازم ملک، هر کس که حیازت کند مباهات اصلی را مالک است. یا بر سیره جواز تصرف، اباحه تصرف به مجرد طیب نفس مالک استناد میکنند تا بگن برای تصرف در مال غیر احراز طیب نفس او کفایت میکنه. اما نوع دوم نوع دوم از سیره های عقلایی که به لحاظ مرحله ظاهرند. در واقع این سیره ها سیره های اکتفا به مراتب کشف مادون القطعه، سیره هایی است که اکتفا می کند به امارات غیر قطعی برای احراز واقع، برای کشف واقع. مثال هم زدیم، مثل سیره عقلا به رجوع به فرهنگ های لغت یا لغویون به منظور شناخت معنای واژگان، یا سیره عقلا بر اعتماد به اخبار ثقات در راهیابی به وقایع حیات. خب اینها سیره های به لحاظ مرحله ظاهرند، یعنی عقلا در مقام شک و تردید نسبت به واقع پناه به امارات غیر قطعی میبرند. در وقتی که شک دارند، یعنی براشون قطع حاصل نیست، اماره غیر قطعی رو معیار و منات قرار میدند. اصولیون به این سیره ها تمسک کرده اند برای اثبات احکام ظاهری، برای اثبات احکام شرعی ظاهری، همونطور که به سیره های نخست تمسک کرده اند برای اثبات احکام شرعی واقعی. روی این پایه و اساس مثلا گفتن قول اللغویه حجتون شرعن. چرا؟ چون سیره است بر رجوع به قول لغوی. یا گفتن خبر و ثقته حجتون شرعن. چرا؟ چون سیره است بر اعتماد بر اخبار ثقات. منتها یک چالش جدی اینجا وجود دارد نسبت به سیره هایی که مربوط می شود به مرحله ظاهر. آیا می شود به اینها تمسک کرد بر اثبات احکام ظاهری یا نه؟ یه چند خطی بخونیم، فضا تطبیقی بشه، بعد انشاءالله مجدد ادامه بحث رو با توضیح اشکالی که عرض کردم دنبال خواهیم کرد. اما نوع اول از سیره های عقلایی که به لحاظ مرحله واقع، پس استدلال می شود به این نوع اول بر احکام شرعی واقعی، مثل حکم شارع به اباحه تصرف در مال غیر به صرف طیب نفس غیر، و همچنین حکم شارع به ان عطف بر به اباحت است، به ان من حازه یملک، هر کسی که حیازت کند مباحات اصلی را مالک می شود. این هم حکمیست مبتنی بر سیره عقلایی مملکیت حیازت. و هاکذا سیره های دیگری هم هست که عقلای عالم صورت دادند و مستند فقیه در اثبات احکام واقعی است. ولا ریب فی انطباق ما ذکرناه علیه، شکی نیست در انطباق اون اساساتی که ذکر کردیم ما بر این نوع اول. علیه به نوع اول میخوره. اساسات سگانه که دو اساس عقلی و یک اساس استظهاری بود، اول بحث دلالات تقریر مرحوم مصنف از اینها سخن گفت. فرمایند که شکی نیست که اون سه اساسی که ما در ابتدای بحث دلالات و تقریر ذکر کردیم قابل انطباق. من از خارج کاملا توضیح دادم که اگر مشی و سیره عقلا مطابق با شرع نباشه، عدم ردع معصوم، به تعبیر دیگه از سکوت معصوم در قبال آن، اولا نقض غرض است، ثانیا معصیت است، سالسن بر خلاف ظاهر حال اوست که وظیفه مراقبت و توجیه امت رو بر دوش گرفته است. پس این ما ذکرنا اشاره است به اون سه اساسی که پایه و بیس دلالت سکوت معصوم بر رضا و امضای اوست. حیث و نشارع، از اونجایی که شارع لابد ان یکون له، باید باشد برای او حکم تکلیفی یا وضعی متناسب با هر موضوعی. فی ما یتعلق بذلک تصرف، در آنچه که مربوط می شود به اون تصرف، حکم تکلیفی یا وضعی داشته باشد در اون موضوعاتی که میشه اینجور گفت، در اون موضوعاتی که به اون تصرف مربوط میشه. مثلا یک بیعی رو، مثلا یه بیعی رو که فرق میکند در موردش دو موضوع مطرحه که آیا این بیع صحیح هست یا نه، یک، و دو اینکه آیا این بیع جائز است یا نه، این هم دو. یعنی ما اولا از صحت و سقم این بیع سوال میپرسیم و ثانیاً از جواز او، جواز به معنای تکلیفی یعنی حلیت او و عدم حرمت او. فإن لم یکن مطابقا لما یفترضه العقلا، پس اگر نباشد حکم شارع، ضمیر لم یکن به حکم شارع برمیگرد، اگر حکم شارع مطابق نباشد با آنچه که فرض کرده اند آن را عقلا، یعنی آن حکمی که عقلا به ارتکاز خود برگزیده اند، و یجرون علیه، یجرون عطف بر یفترزه، اگر مطابق نباشد حکم شارع با حکمی که عقلا فرض کرده اند، با حکمی که عقلا برش جری و ماشی کرده اند، یجرون علیه، این عطف بر یفترزه، ما سر این هم میاد، مطابق با حکمی که جری کنند، ماشی کنند عقلا بر این حکم. من حکم بیان ما یفترزه، حکمی که عقلا فرض کنند، حکمی که عقلا برش جری کنند. کان جواب ان لم یکن، ان لم یکن حکم شارع مطابق با حکم عقلا، کان علی المعصوم ان یردعهم، معصوم باید رد بکنه عقلا را از اون حکم، ذالک میخوره به اون ما یفترزه، میخوره به اون ما یجرون علی، به اون برمیگرد. فسکوته یدل علی الامضاء، سکوت معصوم دلالت بر امضای معصوم میکنه و از همین سکوت میشود به سان یک دلیل در عرصه استنباط بهره گرفت. اما نوع دوم که به لحاظ مرحله ظاهر محسوب میشه، فیستدل بهی عادتا علی احکام شرعیت ظاهریه، استدلال می شود به این نوع دوم عادتاً بر احکام شرعی ظاهری، یعنی اصولیون تمسک می کنند به سیره عقلا بر رجوع به قول لغوی بر حجیت قول لغوی، که حکم شارع به حجیت قول لغوی، این که حکم مثال احکام شرعی ظاهری است، مثل حکم شارع به حجیت قول لغوی یا حکم شارع به حجیت خبر سه و الاخر. و فی هازن نو قد یستشکل فی تطبیق ما ذکرناه علی، اینجا اشکالی مطرحه. ببینید این بحث اندکی دقیق هست و دوستان من باید خوب مورد عنایت قرار بدن. سیره های نوع اول به کار اصولی نمیاد، اما سیره های دوم به کار اصولی میاد، یعنی اصولی به دنبال اثبات حجیت امارات مشخصن و سیره های نوع دوم برای اثبات حجیت امارات غیر قطعی به کار اصولی میاد. اصولیون با استناد به این سیره ها در صدد اثبات حجج ظاهری یا به تعبیری حجیت امارات غیر قطعی برآمدند. اما اینجا یک اشکال مهمی مطرحه که باعث شده اون سه اساسی که ما برای دلالت سکوت معصوم بر امضا و رضای او برشمردیم با چالش مواجه بشه، با چالش مواجه بشه. حالا اینو توضیح میدم که چه چالشی اینجا در میاد. ببینید، اعتماد عقلا بر امارات ظنی یا به تعبیری غیر قطعی، اعتماد عقلا بر امارات ظنی به دو هدف صورت میگیره، به دو هدف. یک، به هدف تأمین اقراض و حوائج شخصی در زندگی عقلایی که اصطلاحاً ازش تعبیر میکنیم به غرض تکوینی، غرض تکوینی. این یک. مثلا من میخوام کتابی رو بخوانم، یه کتابی رو بنویسم، نیاز پیدا میکنم به یافتن معنای فلان واژه، مراجعه میکنم به فرهنگ لغت برای اینکه نیاز من در خواندن یا نگارش کتاب تأمین بشه. خب این یک نوع رجوع به اماره ظنی است در حوزه اقراض تکوینی. یا مثلا من میخواهم به پزشکی مراجعه کنم که حاذق در درمان بیماری من باشه. از ثقه ای سوال میکنم که پزشک حاذق کیست؟ میگوید دکتر فلان. اینجاست که اعتماد میکنم به این اماره ظنی، یعنی خبر ثقه، برای رفع حاجت شخصی. این هم یک نمونه دیگر از تمسک به اماره ظنی در حوزه اقراض تکوینی است. در مقابل اقراض تکوینی، اقراض تشریعی قرار داره. اقراض تشریعی یعنی چی؟ ببینید، اقراض تشریعی در جایی است که پای مؤاخذه در میانه و نیاز هست به احتجاج کسی در برابر کس دیگر، احتجاج مولا بر عبد یا عبد بر مولا، احتجاج رئیس بر مرؤوس یا مرؤوس بر رئیس. اصولا تمسک به امارات ظنی در حوزه اقراض تشریعی به معنای تمسک به این امارات است برای احتجاج فردی در قبال فرد دیگر به منظور اثبات استحقاق مؤاخذه یا نفی استحقاق مؤاخذه. تا حالا در نظامات قدیم بحث عبد و مولا بود، در نظامات امروز بحث رئیس و مرؤوس هست. ببینید، اقراض تشریعی رو اگر بخوام با یک عبارت ساده تر و کوتاه تر خدمت اعزه تقدیم کنم، بعد بگم که غرض تشریعی یعنی غرض تحصیل حجت، غرض تشریعی یعنی غرض تحصیل حجت. حجت یعنی آنچه که قابل احتجاج باشد، آنچه که قابل احتجاج باشد برای اثبات استحقاق مؤاخذه یا نفی اون. تحصیل حجت خود بر دو قسمه، همونطور که بارها گفتیم، تحصیل مؤذر و تحصیل منجز. تحصیل مؤذر توسط عبد یا مرؤوس، تحصیل منجز توسط مولا یا رئیس، بر دو قسمه. مثلا اگر مولا بگوید اکرم العالم و شک کنیم که آیا این عالم شامل کسی که دیروز عالم بود و امروز بر اثر آلزایمر مثلا علمش زائل شده می شود یا نه. ما داریم علمایی که بر اثر کبر سن و ابتلا به عارضه های پیری معلوماتشون رو از دست دادند. آیا این اکرم العالمی که مولا دستور داد شامل این علما می شود یا نه؟ خب اینجا اگر لغوی که مرجع شناخت معانی واژگانه چنین فردی را مصداق عالم بداند، حجتی در دست مولا قرار گرفته بر عبد تا در صورت ترک اکرام چنین عالمی که زائل العلم شده عبد رو مستحق عقاب قلمداد کنه. به بیان دیگر اینجا تحصیل حجتی که از سوی مولا صورت گرفته است در قالب یک منجزه. اما اگر لغوی بگوید که واژه عالم شامل فردی که امروز علمش زائل است نمی شود، بلکه این که در گذشته عالم بوده است. اینجاست که این سخن لغوی، این قول لغوی حجتی است در دست عبد بر مولا، حجتی است در دست عبد بر مولا برای ترک اکرام چنین فردی. میتواند این فرد شانه خالی کند از اکرام فردی که زائل العلم شده به بهانه قول لغوی. اینجاست که حجتی که در دست او تحصیل شده است مؤذر است، مؤذر است. به بیان دیگر اگر لغوی فرد مفروض رو عالم قلم داد بکند، حجت در دست مولا بر عبد و او میتواند به این قول لغوی احتجاج کنه برای اثبات استحقاق مؤاخذه عبد. و اگر قول لغوی نفی کنه عالم بودن رو از فرد مفروض ما، حجتی در دست عبد است بر مولا تا از خود نفی استحقاق مؤاخذه بکنه در صورت ترک اکرام چنین فردی. بسیار خوب، از بین این دو قسمی که ما برشمردیم برای سیره های به لحاظ مرحله ظاهر، برای سیره های به لحاظ مرحله ظاهر، قسم اول اصلا به درد ما نمیخوره، به درد ما به عنوان اصولی نمیخوره، علت هم کاملا مشخص. در قسم اول که اعتماد بر امارات ظنی برای تأمین اقراض تکوینی بود، در حقیقت نمیتواند اثبات بکند مقصود اصولی را. چطور؟ چون مقصود اصولی اثبات حجیت شرعی امار است، اثبات حجیت شرعی اماره غیر قطعی است و این سیره ها اساساً بر حجیت اماره قائم نشدند. این سیره ها بر حجیت اماره قائم نشدند، چون حجیت مربوط میشه به حوزه اقراض تشریعی، اینها ناظر به اقراض تکوینی بودند. روی این پایه و اساس نوع اول از سیره های عقلایی به لحاظ مرحله ظاهر میره کنار، اینا به درد نمیخوره. میمونه نوع دوم، یعنی سیره های عقلایی به لحاظ مرحله ظاهر که در حوزه اقراض تشریعی شکل گرفتند. اینها چی؟ خب اینجا دیگه سیره بر حجیت اعمال شکل گرفته است، چون سخن از اقراض تشریعی است. آیا می شود به استناد این سیره ها اثبات کرد حجیت شرعی اماره را یا خیر؟ اشکالی که وجود داره اینه که اینجا هم نمی شود تمسک به سیره عقلا برای اثبات حجیت شرعی کرد. یعنی اصولی نمی تواند با استناد به این سیره های مبتنی بر حجیت امارات اثبات حجیت شرعی اماره کنه. اما چطور؟ اگر اجازه بده چند خطی بخونیم تا بعد بیشتر توضیح بدیم. اما نوع ثانی، اما نوع دوم از سیره های عقلا، فیستدل بهی، یعنی به این نوع ثانی عادتا مستدلین اصولیون هستند، برخلاف مستدلین به سیره های نخست که عادتا فقها ها هستند. استدلال می کنند اصولیون به این نوع ثانی عادتا بر احکام شرعی ظاهری مثل حکم شارع به حجیت قول لغوی و حجیت خبر ثقه و الاخر. اینو خوندیم. وفی هازن نوع قد یستشکل فی تطبیق ما ذکرناه علیه، در این نوع گاه اشکال می شود در تطبیق اون اساس هایی که ذکر کردیم ما بر این نوع. ضمیر علیه برمی گرده به نوع ثانی، خود علیه هم متعلق است به تطبیق، تطبیق اون سه اساس. گفتیم که اون سپایه و اساسی که دوتا عقلی و یکی استظهاری بود نسبت به سیرهای نوع دوم با چالش مواجهه که بعداً باید دقیقا توضیح بدم. و توضیح الاستشکال اینه که ان تعویل، یعنی اعتماد عقلا بر امارات ظنیه مثل قول لغوی و خبر ثقه، امارات ظنیه البته ایشون میفرماد خصوصیت نداره، بالا گفتیم که میشود این سیره ها بر مجرد احتمال شکل بگیرد، منتها از اونجایی که عادتا به این سیره ها تمسک میکنند برای اثبات حجیت امارات، نه هر نوع حکم ظاهری، دایره احکام ظاهری فراتر از حجیت امارات، یک قسمش حجیت امارات، اما از اونجایی که به این سیره ها عادتا اصولیون برای اثبات حجیت امارات ظنی تمسک میکنند، ایشون تعبیر رو منحصر کرده به امارات ظنی. ان التعویل على الامارات الظنیه که قول لغوی و خبر ثقه، اعتماد بر این امارات ظنی، لهو مقامان، دو مقام دارد. المقام الاول التعویل علیها بسدد تحصیل شخص اعتماد بر این امارات ظنی، بسدد تحصیل شخص اقراض شخصی تکوینی خود را. ببینید هر غرض غیر تشریعی رو میگیم غرض تکوینی، هر غرض غیر تشریعی. لذا شما خوب بفهمید غرض تشریعی چیست، خوب فهمیدید غرض تکوینی چیست. اما غرض تشریعی چیه؟ گفتم باز هم میگم، اندکی صبور باشد. من قبیل ان یکون لشخص غرض فی ان یستعمل کلمتا معینتا فی کتابه، شخصی غرضی داشته باشه که واژه معینی رو در کتابش به کار بگیره، پس مراجعه میکند این شخص به لغوی در فهم معنای این کلمه تا استعمال کند این شخص اون کلمه را در موضع مناسب خود. البته گاهی قدم در مقام خواندن با یک واژه سخت مواجه میشه و اکتفا میکند این شخص، شخص مفروض، در این مجال، یعنی چی؟ در فهم معنای کلمه، به ظن حاصل از قول لغوی، به ظن متعلق به یکتفی. المقام الثانی، اما مقام دوم، التعویل علی الامارات الظنیت به صدد تحصیل شخص المأمور لمؤمن امام الامر. این میشه اقراض تشریعی. اقراض تشریعی یعنی اقراضی که به تحصیل حجت تعلق یافتند، و البته تحصیل حجت در فضایی است که پای مؤاخذه در میانه، پای اثبات و نفی استحقاق مؤاخذه، که خود بر دو قسمند. یک، غرضی که به تحصیل منجز تعلق یافته است. دو، غرضی که به تحصیل مؤذر تعلق یافته است. غیر از این اقراض هر چه باشه میشه تکوینی. خوب به این دو اصطلاح دقت بکنید که بعداً دچار ابهام نشید. پس وقتی میگیم اقراض تشریعی عقلایی، یعنی اینکه عقلا به دنبال تحصیل حجتند، و حجت هم بر دو قسم، منجز و مؤذر. المقام الثانی التعویل علی الامارات الظنیت به صدد تحصیل شخص المأمور، شخصی که مأمور است، حالا یا عبد یا مرعوسه، لمؤمنن، مؤمن هم مؤذر، برای یک امان دهنده، ایمنی بخش، عذر آورنده، امام الامر، در برابر آمر که یا مولاست یا رئیسه. خب این میره در فاز مؤذریت. او تحصیل، اتبا تحصیل قبلی سنگ، به صدد تحصیل شخص الامر لمنجزن لتکلیف علا معموره، برای منجزی نسبت به تکلیف بر معمورش، علا متعلق به تحصیل، تحصیل شخص آمر منجزی را علیه مأمورش، که خب عرض کردم دیجا آمر مولا باشه مأمور میشه عبد، آمر رئیس باشه مأمور میشه مرعوس. هر جا که پای مؤاخذه در میان باشد و سخن از تحصیل حجت باشد. من قبیل ان یقول، از قبیل این که بگوید، کی عامر مولا یا رئیس، اکرم العالمه ولا یدر المأمور، نداند مأمور، ان کلمت العالم، هل آیا تشمل شامل می شود کسی که بوده باشد نزد او علم در گذشته، و زال علمه، جهت مرضی علمش زائل شده باشد، و زال علمه، دچار فراموشی شده باشد. او لا تشمل، او لا تشمل، فیرجع، فیرجع و بتونیم مجهول بخونیم، رجوع می شود به قول لغوی، لتکونه، یک، لتکون شهادت اللغوی به شمول، به شمول واژه عالم نسبت به من کان لدیه علم و زال علمه، منجزتن، خبر تکون، تا باشد شهادت لغوی منجز واف تفسیره، و حجت برای مولا بر مکلف، یک. و دو، و شهادته، و لتکون شهادت لغوی به عدم شمول، عدم شمول کلمه عالم نسبت به اون فرد مفروض که کان لدیه علم و زال، مؤذرتن و حجتن، عطف بر منجزتن و حجتن، اینجا هم عطف تفسیری است، للمأمور علی المولا، مؤذر مأمور است در قبال مولا. خب مطلب روشن گمانه. و علی هذا فبناء العقلاء علی رجوع الی اللغویه، بنا عقلا و رجوع به لغوی و تأویل بر ظن ناشی از قول لغوی. این بنا عقلا، این کانه خبر اون بنا عقلا است. اگر این بنا عقلا بر رجوع، این بنا عقلا بر اعتماد بر ظن ناشی از قول لغوی اگر بوده باشد، مقصود از این بنا، بنا العقلاء، این خبر کانه میشه فل مقام نخستی که مربوط به اقراض تکوینی است، فل مقام الاول فازالا، یعنی حجیت قول لغوی بالمعنی الاصولی. این معناش حجیت قول لغوی به معنای اصولی نیست، یعنی منجزیت و معذریت، ایل منجزیت و المعذریه. چرا؟ لأن التنجیز و التعذیر انما یکونو به نسبت الالاقراز تشریعیت التي فیها آمر و معمور. این در حوزه اقراز تشریعی است که آمری هست و معموری، نه نسبت به اقراز تکوینی که اصلا ربطی به فضای بین الاثنینی آمر و معمور نداره. پس ممکن نیست اینکه استدلال شود به این سیره عقلا بر حجیت شرعی. اما اگر سیره به لحاظ مرحله ظاهر در مقام ثانی تصویر بشه، یعنی ناظر به اقراض تشریعی باشد، حالا چی؟ ببینید، گفتیم که مقام اول سیره های به لحاظ مرحله ظاهر به درد استدلال بر حجیت شرعی امارات نمیخوره، چون این سیره ها اصلا بر حجیت قائم نشده، بر حجیت. حالا میخوام بگم که مقام دوم سیره های به لحاظ ظاهر هم به درد استدلال بر حجیت شرعی امارات، امارات غیر قطعی نمیخورد. چرا؟ چون این سیره ها بر حجیت قائم شده، اما نه حجیت شرعی، بلکه بر حجیت عقلایی، بلکه بر حجیت عقلایی. برای اینکه مطلب روشن بشه، چند نکته رو باید خدمت عزیزه تقدیم کنم. اما نکته اول، ببینید ما گفتیم سکوت معصوم دلالت میکند بر رضا و امضای او. این یعنی چی؟ سکوت معصوم دلالت بر امضای معصوم کند به این معناست که معصوم اجازه داده است اون سیره عقلا رو پای شارع بنویسید، حکم شارع به حساب بیاورید. اینو اجازه داد. پس سکوت معصوم داله بر امضای اوست، معناش همینه که سیره عقلا را به پای حکم شارع بنویسید. به تعبیر دقیق تر بخوام حرف بزنم، اون ذهنیتی که این سیره برآمده از آن است را به پای شریعت بگذارید. معناش اینه، حکم شارع قلم داد کنید، شارع رو همسوی با آن تلقی کنید. این معناش، این نکته اول. اما نکته دوم، حجج قابل تمسک در میان آمر و مأمور، در میان مولا و عبد، بر دو قسمه. یک، یا حججی هستند که مبتنی بر جعل حجیت نیستند، به تعبیر دیگه حجیتشون جعلی نیست، مثل امارات قطعیه. امارات قطعیه حججی هستند که حجیتشون جعلی نیست، به تعبیر بعضی از اصولیون لا تنالوه ید الجعل، لا تناله ید الجل، قطع این خاصیت رو دارد که اساساً دست جعل بهش نمیرسه، نفیاً و اثباتاً. نمیتونه جعل حجیت کند و نمیتونه سلب حجیت کند، هیچ کدام. اما یک سری از حججی که قابل تمسکند، اندل اقلا، اینها جعلیند. جعلیند یعنی چی؟ یعنی در واقع حجیت اینها با جعل مولا صورت گرفته است، مولا به اینها حجیت داده است، به همین جهت قابل احتجاج شدند. تا حجیتی از سوی مولا به اینها افاضه نشود، اینها نمیتونن نقش یک حجت رو ایفا کنند. مثلا به مثال خیلی عرفی بزنم، پدر خانواده اگر بگوید که قول پسر ارشد بر همه اعضای خانواده واجب الاتباع است، اینجاست که قول پسر ارشد یک حجیت جعلی پیدا میکنه، یک حجیت جعلی. ولی قول او فی نفسه فاقد حجیت، به جعل پدر اینجا حجیت یافته است و قابل احتجاج شده، هم برای پدر نسبت به سایر فرزندان که بعداً بگه فلان امر را پسر ارشد کرد شما چرا انجام ندادید، هم برای فرزندان در مقابل پدر که بگوین پسر ارشد گفت فلان کار رو نمیخواد انجام بدی، ما هم نکردیم، پس شما نباید ما رو مؤاخذه کنید. اینجا یک حجیت جعلی است، درست شد؟ پس حجت بر دو قسمه، یا غیر جعلیه یا جعلی. تعمد دارم نگم یا حجت ذاتیه یا جعلی، ولی که به السنه مشهور بخوایم صحبت بکنیم باید اینجور بگیم، بگیم حجت یا ذاتی است یا غیر ذاتی. چون آقای سعد رحمت الله علیه حجیت قطع رو ذاتی نمیدونه، اینو در وقت خودش بیان کرده ایم که حجیت قطع از دید جناب آقای صدر ذاتی نیست، اما در این حال هم قابل جعل نیست. ید الجعل لا تنال و حجیت القطع نفیان و اثباتن، این رو هم قبول داره. لذا برای اینکه با مبنای آقای صدر یک وقت احساس منافرت نشه، من تعبیر غیر جعلی به کار بردم، ولی که مشهور اصولی اون تعبیر ذاتی به کار میبرند و میگویند حجت یا ذاتی است که در واقع برمیگرده به حجیت قطع، یا غیر ذاتی است که مربوط میشه به امارات غیر قطعی. این هم مقدمه دوم. اما مقدمه سوم، ببینید رفقا، ببینید حجیت جعلی منوط به جعل و از این جهت هر مولایی میتواند یک نظام حجیت خاص خود رو داشته باشه، یک نظام حجیت جعلی خاص خود رو داشته باشه. چون جعل حجیت از شؤون مولاست، این اختیار هر مولایی دارد که برای خود یک نظام حجیت اختصاصی تعبیه کنه. مثلا پدر این خانواده می تواند قول پسر بزرگ رو بر همگان حجت قرار بده، پدر اون خانواده قول همسر خود رو حجت قرار بده، پدر خانواده سوم قول هیچ کدام رو. در هر خانه ای می تواند حجج جعلی متناسب با سلیقه پدر خانواده وجود داشته باشه یا نداشته باشه، کاملا مشخصه. یعنی هر مولایی میتواند برای خود یک نظام حجیت جعلی تعبیه کنه، به این معنا که جعل حجیت کنه یا سلب حجیت بکنه از امارات غیر قطعی. این هم نکته چندم شد. سوم، اما نکته چهارم، خوب دقت بکنید به این نکات. ببینید، امارات غیر قطعی معتبر نزد عقلا در حقیقت عبارتند از اماراتی که به جعل ارتکازی عقلا در حوزه اقراض تشریعی عقلایی جعل حجیت شدند. یعنی در واقع عقلا آمده اند به شکل کاملا ارتکازی اماراتی رو معتبر قلمداد کردند، به تعبیر دیگه جعل حجیت کرده اند بر اینها، تا در روابط بین آمرین و مأمورین قابل احتجاج باشند. البته عرض کردم این جعل حجیت به شکل ارتکازی است، به شکل ارتکازی است، یعنی کسی نیامده است یا لجنه ای نیامده است یا مجلسی ننشسته است که تصویب کند جعل حجیت را برای خبر ثقه یا برای قول متخصص که قول لغوی مثالش باشه. نه، چنین نبود. این مقوله ارتکازی است. اینها به شکل کاملا ارتکازی بر اساس اون طبع عقلایی خود جعل کرده اند حجیت را برای امارات ظنی خاص، مثل همین قول متخصص یا خبر ثقه. اما نکته این است که نباید اون نظام حجیت عقلایی رو با نظام حجیت شرعی خلط کرد. نظام حجیت عقلایی یک نظام مستقلی است از نظام حجیت شرعی، همونطور که نظام حجیتی که در خانه این پدر برپاست میتواند محدود و محصور و اختصاصی این خانه بماند، به خانه دیگر تسری نیابد، نظام حجیت عقلایی هم میتواند محصور و محدود در بین عقلا باشه و به نظام حجیت شرعی راه نیابد. به تعبیر دیگه ملازمتی نیست بین جعل حجیت از سوی عقلا نسبت به امارهی و جعل حجیت از سوی شارع نسبت به اون اماره. این که این امار از نگاه عقلا حجت قلم داد شده ملازمت ندارد که از نگاه شارع مقدس هم حجت قلم داد بشه. همونطور که در نکته پیشین اشاره کردیم، نظامهای حجج جعلی اختصاصی است و در دست مولاست، حیات خلوت مولا محسوب میشه. مثل این که فرض کن رئیس این کارخانه حجیت بدهد به اخبار رسانه ها، بگه هر وقت در رسانه ها اعلام کردن مثلا فردا تعطیله نیاد سر کار، و هر وقت اعلام کردن تعطیل نیست بیاید سر کار. اما رئیس کارخانه دیگه جور دیگری ممکنه سخن بگه، بگه هر وقت سایت کارخانه اعلام کرد فردا کار برقرار است بیاید، هر وقت اعلام کرد فردا کار تعطیل است نیاید. در واقع رئیس کارخانه اول آمده است به رسانه ها حجیت داده، این رو در زمره حجج جعلی خود قرار داده. رئیس کارخانه دوم آمده است به سایت کارخانه حجیت داده، اون رو در زمره حجج جعلی خود قرار داده است. اینجا هم ممکنه عقلا در حجج جعلی خود اماره ای را قرار بدهند که شارع مقدس نسبت به این اماره نظر موافق نداشته باشه، براش جعل حجیت نکنند. خب این چهار نکته رو خوب به خاطر بسپرید تا انشاءالله جلسه بعد اصل اشکال رو تقریر کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.